کتاب سلاح سلاح صلح، اثر نیما شهسواری، بخش اول. سخنی با شما. به نام آزادی یگان منجی جانداران، بر خود وظیفه می دانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگاشته‌ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم. نیما شهسواری دست به نگاشتن کتبی زد تا به واسطه آن برخی را به خود بخواند، قشی را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و این چنین افکارش را نشر دهد. بر خود ننگ دانست تا به واسطه ی رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاک را به ثروت مادی آلوده سازد. هدف و آرمان من از کسی پوشیده نیست و برای دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هماره سخن را ساده و روشن بیان داشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال دیگر بار بازگو شود. به پا خواستم تا برابر ظلم‌های بیکران خداوند، الله، یهو، عیسی، انسان و یا هر نام دیگری که غایت و هدف را هماره با قدرت تلاقی داده است فریاد برآورم و آزادی همه جانداران را فراهم سازم. رهایی جاودانی که دارای یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات و انسان هاست. بر خود ننگ می دانم که در راستای رسیدن به این هدف والا که همان آزادی است، قانون رهایی را نقض و باعث آزار دیگر جانداران شوم. با مدد از علم و فناوری امروزی می توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دیگر چون گذشته برای نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن والای درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد. من خود هیچگاه نگاشته هایم را بر کاغذ جان درخت نشر ندادم و تنها خواستم از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است، حال چه از روی سودجویی و چه برای ترویج و اطلاع رسانی. امروز می توان با بهره‌گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والا ایستادگی کرد. پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می دانید که بیشک بیمدد از این نگاشته نیست، هیچگاه به قتل طبیعت دست نخواهید زد. اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پافشارید، بی بهره از کشتار و قتل عام درختان، می توانید از فناوری بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد. به امید آزادی و رهایی همه جانداران. متن کتاب. از میان سنگ فرش پیاده رو کمی دورتر از آسفالت خیابان‌ها ستونی برآمده است. ستونی آهنی و پوسیده. تمام سرمای محیط را به درون خود حبس کرده است و این جسم یخزده در میان این خیابان تاریک و سرد خود نمایی می کند. بیشتر از رنگ و رخ پوسیده و سرمای حبس شده به وجودش، آغوش مادرانه‌ای که برای دو تن گسترده است نگاه ها را به خود معطوف می کند. هرچند که نگاهی در خیابان ها حاضر نیست تا این جان در وجود ستون بیرنگ و رخ را به نظاره بنشیند، اما بیشک اگر کسی در این هوای تاریک و میان این سرما از دل این خیابان میگذشت، نگاهش را به ستون و آغوش باز میدوخت تا دریابد آن توتن کیستند که سر بر شانه های ستون گذاشته و در کنار هم به خواب رفتند. یکی مسنتر از دیگری است. هر دو کاپشن‌های بلندی به تن دارند و همه وجودشان را در میان لباس‌ها از سرما محفوظ داشتند. به سر کلاهی بزرگ و پشمین کرده اند و دستکش‌ها و پوتین‌های در دست و پا هیچ محفظه‌ای برای برون ماندن به میان نگذاشته است. تنها چشم‌ها و بینیشان دیده می‌شود. شال گردنی تا روی لب‌هایشان را پوشانده و تنها محفظه بیرون آمده برای نفس کشیدن همان بینی سرخون برون مانده از آنان است. چشمهایشان بسته و گویی هر دو به خواب فرو رفتند. از هر طرف ستون در میان پیاده رو شانه گسترده تا آن دو را بر خود فرو گیرد و خواب خوشی را میهمان آنان کند. صدای بوق ممتد اتوبوسی آنها را به خیش فراخواند. هر دو به چشم برهم زدنی از شانه های ستون برخاستند. زمان رفتن بود. باید که خرابان خرابان خود را به پله های اتوبوس می رساندند و به سرعت به روی صندلی ها می نشستند. چندی نگذشت که در کنار هم روی صندلی خرابیدند و با حرکت اتوبوس به سرعت چشم ها را بستند و به خواب رفتند. چندی دورتر از آنان روی یکی دیگر از صندلی ها زنی نشسته بود و به سطح نورانی در دستانش چشم دوخته بود. تصویر دختر کوچکی تمام توجه او را به خود جلب کرده بود و زن او را از پشت تصویر می بوید. به یاد خنده هایش می افتاد و تبسم کمرنگی به لبانش نقش می بست. دل تنگش را به آسمان پرواز می داد و در تصویر نقش شده به سطح نورانی پرواز می کرد. گاه دختر به جست و خیز او را به پیش خود می نشاند و گاه زن به تعقیب او آسمان را معراج می کرد. بیشتر صندلی های اتوبوس از آنان پر بود. نگاه های یکسان، همرنگ و یک شکل. چشمان دوخته بر سطح نورانی از زنان و مردان. نگاه بر جان کودکان، مردان و زنان. دیگرانی که در صندلی ها فرو رفته به خواب ماندند. چشمان را نگشودند و بی خواب و به خواب تنها بستند تا بگذرد. و زمان و گذر همه و همه گذشت که باید می گذشت. اتوبوس دوباره ایستاد و دیگری به صحنه حاضر شد. او هم به مانند دیگران یکسان و یک شکل بود. خود را به میان پوستینی بلند مخفی کرده بود. می‌خواست به مثال دیگران از سرمای در امان بماند و حال که همه چیز را از سرمای جانگداز دور نگاه داشته بود، به مانند این قوم و دیگران به اندرون صندلی‌اش فرو رفت. بزرگ جسته‌تر از دیگران بود. یک صندلی دو نفره از کمی پیشتر برایش محفوظ مانده بود تا بتواند آن درشتی هیکل را در وجودش جای دهد. آمد و آرام بر جایگاه از پیشتر تعیین شده اش نشست. شاید به خود بالید و شاید به دل خواند که این جایگاه و تخت شاهی من است. اما نه، او توان فکر کردن به چیزی نداشت. با نشستن چشمانش را بست تا بیشتر به سایرین شبیه شود و به مانند آن سیل دیگران به خواب فرو رود. به خواب و بی خواب چشمان بست تا باز بگذرد و گذر طی شود. اتوبوس باید که می ایستاد. از مسیر پیش رو گذشت و باز به منزلگاهی که از دورترها برایش خوانده بودند ایستاد. این بار دیگری را به خیش منزل داد که با همان شمایل دیگران و با پوششی از محفوظ ماندن به سرما وارد شد. اما او چو دیگران خاموش به جایش ننشست، چشمان نبست و به سطح نورانی چشم ندوخت. صندلیش هم در همان نزدیکی درب ورودی بود، اما برخلاف نشستن دیگران همه در برابرش بودند. به جمع نگاه کرد و یکایک را از زیر نظر گذراند. بعد از کمی تأمل گفت: هیبت، باز هم خودت را به خواب زده ای؟ منظورش همان مرد درشت‌هیکل در میان صندلی دو نفره بود و او بی هیچ تکان چشمها را هم نگشود. دوباره گفت: هیبت، من که می دانم بیداری، برخیز و چیزی بگو تا به کارخانه نرسیده ایم. باز هم چیزی نگفت و این بار هیبتش را تکانی داد و رو به شیشه در کنارش به خیابان چشم دوخت. مرد تازه وارد از گفتگو با او صرف نظر نکرد و این بار گفت: پدر و پسر هم خوابیدند، من هم که هیچ نمی دانم. باشد، شمایان راست می گویید، من هم همه را باور کردم. پدر و پسر تکه بر شانه های ستون بر پیاده رو داشتند و این بار غرق در صندلی نزدیک به هم یا به خواب بودند و یا بی خواب تظاهر به خوابیدن می کردند. لیک آنان هم هیچ نگفتند و باز مرد تازه وارد تکرار کرد. همه را خواند، یک به یک را صدا کرد تا به آخرش زنی پاسخش گفت: تو هم استراحت کن، کمی دیگر کار آغاز خواهد شد، از زمانت استفاده ببر. این را گفت و دوباره نگاه بر چشمان دختره که در میان سطح نورانی دوخت و باز آسمان و زمین را عروج کرد و به هر جا که خواست سر کشید. اتوبوس راه خود را گذر کرد و به سرآخر مقصد را به آغوش کشید. درپای پولادین بزرگ و دیوارهای بلند که دور تا دور کارخانه ای را پوشانده بودند. سیم‌های خاردار بر روی دیوارها، دور تا دور نگاه‌های بیشمار. اما نه این بار انسان نبود، جان هم نبود، تنها نگاه‌های در کمین بود. از کمی دورتر نگاه‌ها را کاشته بودند تا همه را زیر نظر بگیرند. ورود به خیابان را، ورود به کوچه را، ورود به دروازه ها را، ورود به کارخانه را، به قلب کارگاه و هرچه در پیش بود. نگاه‌های همیشگی و دنبالدار حاضر بود. نه پلک می‌زد، نه چشم می‌بست، نه خسته می‌شد، نه چیزی را از یاد می‌برد. دوربین‌ها همه جا زنده بودند و همه را زیر نظر گرفته بودند. اتوبوس به دروازه‌ها رسیده بود و نگهبان به جعبه جادوی در برابر چشم دوخته بود. با رویت اتوبوس و علامت بر آن، کلید درها را فشرد و دروازه‌ها باز شدند. اتوبوس سلانه سلانه وارد شد و نگهبان درها را بست. بالای دروازه بزرگ بر روی تابلویی نوشته شده بود: کارخانه اسلحه سازی سات. یک خط پایین‌تر از آن نام نوشته بودند: سلاح، سلاح صلح. اتوبوس وارد شد و همه از آن برون شدند. کمی دورتر از آنان اتوبوس‌های دیگری هم نفراتی را پیاده می‌کردند و به سرعت بعد از ورود این اتوبوس، اتوبوس دیگری وارد شد. کارگران متحدالشکل در لباس‌های بلند و پشمی همه جا را از وجود سرما محفوظ داشتند و به پیش رفتند. کارت‌ها از جیب‌هایشان برون شد و صدای تایید ورودشان همه جای کارخانه را پر کرد. دو مرد با لباس‌های متفاوت از دیگران، کت و شلوارهای اتو کشیده، خوش رنگ، کروات‌های بی بدیل و بی همتا، به نزدیکی هم در ایوانی ایستاده بودند. کارگران از برابر آنان گذشتند و یک به یک به آنان ادای احترام نظامی کردند و مردان بر ایوان با نگاه به کمی آنسوتر از همه چهره ها، با دوری از تقابل نگاه بر چشم آنان، پاسخ به سلام نظامی را با سرتکان دادن گفتند. کارگران به اتاقهایی از پیش تعیین شده راه بردند، رفتند تا بیشتر شبیه شوند، رفتند تا یکسان به لباسهایی برابر به پیش آیند. به سرعت لباسها را می پوشیدند و خود را آماده می کردند که صدای بلند زنگداری همه را به کار فرا خواند. ساعت 6 صبح بود و کار کارخانه در رأس ساعت هر روز بیدرنگ باید که آغاز می شد. نگهبان در اتاق کوچکش بر روی صندلی چشمانش سنگین بود. 12 ساعت بود که نگاهش را به تمام صفحه ها دوخته بود. باید بیدرنگ همیشه و همیشه در تمام ساعات کار به جعبه جادوی در برابر که شامل تصاویر بیشمار بود چشم می دوخت. باید همه ی حرکات را زیر نظر می گرفت. با خود خواند که می تواند چند ساعت دیگری را هم به پشت میز کار بنشیند. اما مدام چشمانش بسته می شد. تصاویر بسیار بود. حال کار او سخت‌تر از شب بود. از 6 عصر دیروز که کارخانه تعطیل شده بود تا همکنون نیاز به نگاه کردن مدام به دوربین‌های داخل کارخانه را نداشت و باید حواسش را بیشتر به فضای بیرون جمع می کرد. اما حال باید همه دوربین‌ها را زیر نظر می گرفت. چند بار دستانش را فشرد، با ناخون به پوستش فشار آورد تا خواب از سرش دور شود. چند ماهی بود که همکار دیگرش به دلیلی که او نمی‌دانست از کار اخراج شده بود. او هم با کمال میل به رئیس گفته بود می‌تواند خود به تنهایی هر دو نوبت را با همراهی و کمک همسرش به عهده بگیرد. به جای مزد کامل آن فرد، تنها نیم حقوق او را به همراه حقوق خود درخواست کرده بود و رئیس هم با چانه‌زنی به 40% رضایت داد و این کار را امتحانی به او و همسرش سپرد، زیرا به او اطمینان بسیار داشت و او را در انجام وظیفه می ستود. مرد نگهبان طاقت بیدار کردن همسر را نداشت. از سوی دیگر نمی توانست بیشتر تحمل کند. سیگاری از جیب درآورد، آتش زد، پک سنگینی از سیگار گرفت، به تصاویر چشم دود. همه به سر کارهای خود رفته بودند، تلاش می کردند، پشت دستگاه ها می نشستند، اجسام را جابجا می کردند و مشغول بودند. همه تصاویر در برابرش بود، همه را می دید. پوک دیگری به سیگار زد و با خود گفت: چه کسی توان دزدیدن تفنگ یا جسمی از اینجا را دارد؟ در همین حال بود که چشمانش آرام بسته شد و به خواب رفت. چندی خواب هم دید. در همین چند ثانیه صورت همسرش را دید که در اتاق کوچکشان آن سوتر از این دکه نگهبانی زیر پتو و کنار آتش بخاری خوابیده است. دلش هوای او را کرده بود. دلش دستانش را می‌خواست تا به پیشانیش بکشد، تا او را لمس کند. در همین افکار بود که از خواب پرید و پر از ترس به دور و بر نگاهی انداخت. ضربان قلبش به شدت تند شده بود. می‌ترسید نکند کسی او را در این حال دیده باشد. با خود گفت: نه، کسی این اطراف نیست. بعد از گفتن این حرف در اعماق دلش بود که با اعصابی به هم ریخته و خشمی از خود آتش سیگار را به دستش نزدیک کرد تا بسوزاند. اما دلش نیامد و سریع از این کار صرف نظر کرد. اما این بار نه به دل، که بلند گفت: احمق، نگاهی همیشه به تو چشم دوخته است. در انتظار اولین خطا از توست تا این کار را از دست بدهی. مثال دیگر کارهای زندگیت. بعد با خود و به دل خواند که دوربین اتاق او در اتاق رئیس کارخانه است و خود را ملامت کرد. اگر او را در این حال و میان چرت زدن دیده باشد چه؟ اگر فهمیده باشد که او گاهی سر کار چرت می زند چه؟ نه تنها برایش همکاری می آورد و این اضافه حقوق را از او دریغ می کرد، که شاید او را از کار نیز اخراج می کردند. به خود لعن فرستاد و از جای برخاست. در همین میان بیسیم را به دست گرفت و خواست پیچش را باز کند. مردد بود. چند باری به خود نگریست. در میان آینه به چین و چروک هایش چشم دوخت و با خود خواند: او هم نیاز به خواب دارد. مطمئنن شب را تا صبح به سختی به سرانجام رسانده است. به یاد طفل و مریضیش افتاد. با خود گفت: حتما نتوانست راحت بخوابد. شاید همکنون تازه به خواب رفته باشد. شاید. در همین میان به قلب همین افکار بود که سیگار را به دستش چسباند. از رنج سوختنش فریاد کشید، اما نه بلند، به درون و به قلب سوختش از درد سوختنها فریاد کشید. اشک ریخت و مویه کرد. همه را به دل خورد و بر صندلی در برابر تصاویر نشست. آنقدر دستش می سوخت که خواب از سرش بپرد و دیگر تمایلی به بستن چشمانش نداشته باشد. نه فراتر از درد، به رنج سوختن، به درد تمام سوختن زندگیش نظر افکنده بود. همه چیز را به دل دوره می کرد. حال اگر می خواست که بخوابد، توانی برای خوابیدن نداشت. همه دنیایش در برابر دیدگانش بود. رنج همسرش، دردهای فرزندش، بیماری و بلا، عذاب و رنج. با خود آرام خواند: همه چیز درست خواهد شد. تنها تلاش کن و دوام بیار. تو می توانی بر این مشکل فائق آیی. اگر بتوانم به این شرایط عادت کنم، اگر بتوانم به این بیخوابی ها غلبه کنم، اگر بتوانم این شغل را تثبیت کنم، حقوق دیگر نگهبان را هم از آن خود خواهم کرد و می توانم با این درآمد به دردهایم خاتمه دهم. اما اگر حرفهای آن پزشک حقیقت داشته باشد چه؟ اگر طفلم نیازمند عمل جراحی بود چه؟ هزینه آن جراحی که با این بیدار خوابی ها هم فراهم نخواهد شد. این افکار دردمندانه را از خود دور کن. اینها برای نابودی تو به پیش آمده اند. چند پزشک دیگر به دارو پاسخ گفتند، راه درمان را بی عمل جستند. آنان راست گفتند. من می توانم هزینه این داروها را فراهم کنم. می توانم. تنها باید کمی این بیدار خوابی ها را تحمل کنم. تنها باید ذره‌ای به خودم فشار بیاورم. اگر طفلم در این رنج ها جان سپرد چه خواهد شد؟ اگر این پایان زندگی او بود چه خواهد شد؟ من حتی نمی توانم برای ساعتی او را ببینم. نمی توانم او را به آغوش بکشم. نمی توانم با او زمان بگذرانم. دلم برای در آغوش کشیدنش پرپر شده است. می خواهم در آغوشم باشی. می خواهم. لعنت بر آن شکم برآمده‌ات. لعنت بر آن وجود بی وجودت. مرد که دیوانه پست، چگونه پاسخم گفتی؟ مگر چه می شد اگر طفلم را در میان همین اتاق دیدبانی به آغوش می کشیدم؟ مگر چه می شد می گذاشتی تا همه در همین دکه زندگی می کردیم؟ چگونه دهانت را پر کردی و تاختی که همین خانه یا در کارخانه هم خلاف قانون و مقررات است؟ اگر می خواهی دکه مراقبت را به خانه تازه ات بدل کنی، از فکر این کار تازه بیرون بیا که جایگزینی برای نگهبان خواهم جست. وقتی قوانینتان آلوده و فاسده است، چه تمنایی برای آموزش و پاسداشتان دارید؟ قانونتان کور و کر است، نه عاطفه دارد نه مهر. چه آلوده وار به این داشته بیمارتان می نازید؟ مگر مهر چه به کاشانه‌تان انداخته که تا این حد از وجودش می هراسید؟ مگر مهر چه کرده که از بودنش به قانونتان می هراسید؟ چه مغرورانه از بیمهر بودن قانونتان گفتید و به او بالیدید؟ به قانونتان بخوانید و به او بگویید که من دلباخته همسر و فرزندم هستم. به او بگویید که بودنمان در کنار هم به سود شمایان خواهد بود. چه میگویم؟ باز دیوانه شدم؟ باز فراموش کردم که این رئیس چه لطفای بیکرانی در حق من و زن و بچه‌ام کرد؟ چگونه آنگاه که بی خانمان شدیم، بی هیچ سرپناه ماندیم، در دل همین کارخانه نمور به ما جای داد؟ آنگاه که بسیاری مرا راندند، آنگاه که بسیاری کار ندادند، او کار به پیشم خواند و مرا به کار فرا خواند. اینجا خانه ام شد. باز ناسپاسی کردم. آری من ناسپاسم، من دیوانم. هرچه شما گفتید من همانم، اما درد به لانه های قوانین خفته است، به لالای این دردمند پیر گفته است، به رنج نامه‌ای به قلب قانون رفته است و هزاری گفتند تا بسوزانند، تا بخشکانند، تا به حصر بکشند. به دست سوختهش نگاه کرد و زخم را برانداز کرد. قرمز بود. تصاویر همان تکرار گذشتگان بود و با نگاه به این تصاویر یکسان، همان تکرار گذشته ها، همان خدمت کارگران، همان دیرتر و باز همان مشقت ها. چشمانش سنگین و گرم می شد. هیچ برای جستن در پیش نبود و همه برایش لالا از مرگ می گفتند. او را به خیش می خواندند و این گونه بود که باز آرام چشمانش را بست و کم کم به خواب رفت. به خواب دید همسرش را به آغوش کشیده است، از لبانش دمادم بوسه می چیند. او به پاسخ بوسه هایش به زبان می رخصاند، همه جان را و دورتری طفلش به زمین و هوا می جهد. بی درد، بی ناله، بی زخم و بی درمان، آسمان برایشان آواز می خواند و آن سه به کنار هم در آغوش و بی رنج دوران آرام می گیرند و به خواب می روند. دلش آرام بود و آرامش میخواست، میخواست بخوابد، آرام گیرد و دور شود که ناگاه صدای باز شدن درب او را از جای تکان داد. قلبش را به درون میخورد، صدای تپش قلب را میشنید، تکانهایش را لمس میکرد. با خود گفت بیشک برون خواهد زد و فریاد خواهد کشید. به سرعت به افکارش خواند، حتما رئیس است، همان مردک شکمباره، حتما خواهد آمد و این بار به تأخیر از اتاق برونم خواهد انداخت. هنوز ثانیه ای از باز شدن درب نگذشته بود. قلب تکان خورده و در تلاش، صدای درون و حرفهای بی پایانش به تنگ آمده، همه و همه هزیان می گفتند که دستانی را پشت شانه هایش لمس کرد. آرام به دورش پیچید، او را به آسمان برد، ریشه دوانده و در خاک شد. لمس گرمای دستانش را به جانش چشید و بوسه بر دستانش زد. چه زیبا آمده یار، دردت را دیدم و آمدم. رنج کشیدنت به گوشم خواند که در طلب دستهای من ماندهی. همسرش دستانش را به پیشانی فشرد و آرام نوازشش کرد. چشمانش را بست و با خود سرود. جان او را خواند، دستها را با دستان گرفت و آرام به لبانش چسباند. بوسه بارانش کرد و در معراج جان و روحشان شکمباره ای را دید که فریاد می زد. مگر اینجا هرزه خانه است؟ مگر دیوانه شده ای؟ تو را برای پاسداشت امانت گماشتم، حال حریص شده، تصویر بدشمایل مرد شکمباره در برابر دیدگانشان هرچه در رویا بود را به کابوس بدل کرد و مرد پاک کرد هرچه تصویر در برش بود. از جای برخاست و بی گفتن هیچ از دکه دور شد تا کمی آرام گیرد و برای چند سباهی در اتاق به نزد کودکش به خواب رود. زن هنوز چندی از آمدنش نگذشته بود که ماشین بزرگی را در برابر کارخانه دید. درب را باز کرد تا جنس‌های تازه را به کارخانه بیاورند. زن بلافاصله در بیسیم اعلام کرد که جنس رسیده است. کارگران حمل بار به پیش آیند و صدای زنگ بار بی پایان با ندای تازه‌ای کارخانه را فرا گرفت تا باز بیایند و دوش برند، کار کنند و پیش روند.